اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و نعن علی اعدائهم اجمعین. در مسئله 16 اقوال مختلف و ادله مستندات اقوال ذکر شد و همگی مورد بررسی قرار گرفت. تنها یک تفصیلی که مرحوم آقای خویی در این مسئله داده بودند باقی مونده که از مجموعه مطالبی که تا اینجا در نقد و بررسی مستندات اقوال گفتیم اشکال فرمایش مرحوم آقای خویی هم معلوم میشه. تفسیر آقای خویی این بود که ضابطه و معیار در این مسئله این است که عملی که بر طبق فتوای مجتهد اول واقع شده علیکم السلام یا به گونه ایست که نقص در اون معصر اول جهل مضر به صحت است یا به گونه ایست که نقص مطلقا مضر به صحت نیست. در فرض اول یعنی اونجایی که نقص مع السهو او الجهل مضر به صحت آن است اعاده واجب نیست علیکم السلام، ولی در دومی تفصیله. یعنی اگر مثلا مقلد کسی است که قائل به عدم وجوب سوره در نمازه و سپس از کسی تقلید کرده که قائل به وجوب سوره است، در این صورت اعاده نماز بدون سوره لازم نیست. ولی در مثل طهور اگر اجتهاد دومی از باب احتیاط باشه اعاده در وقت واجبه، ولی در خارج وقت لازم نیست. اما اگر اجتهاد دومی مبتنی بر دلیل باشه، ظاهر این است که اعاده مطلقا واجب است. این تفسیر مرحوم آقای خویی بود. از اون چه که ما تا به اینجا گفتیم معلوم میشه این تفسیر هم وجهی نداره. معیار در مسئله همونی است که ما قبلا گفتیم، ضابطه و معیار اینه به طور کلی نسبت به اعمال سابقه اهم از عقد و ایقاع و عبادت، آنچه که محقق شده و موضوع اون منعدم شده بنابر صحت اعمال سابقه گذاشته می شود، لکن چنانچه موضوع اون باقی است و عمل جدیدی درباره اون صورت میگیرد باید طبق فتوای دومی عمل بشه. این معیار و ضابطه ای بود که ما ارائه دادیم. انشاءالله در این معیار تأمل فرمودید، پذیرفتید یا نه، شما بزرگوار که تأمل داشتین، نه شما هم چاوری نه اشکال داشتید شما. یعنی این معیار درسته، جنابالی قبول فرمودی؟ نه، اگه معیار این باشه پس دیگه اقوال دیگران که ما ذکر کردیم و ادلشون رو گفتیم همه باطله. بالاخره این معیار، این ضابطه یه معیاریست که بر اساس اون ما میتونیم همه این فروع و امثله رو توجیه کنیم. بالاخره اون دو مثال، اون دو مثالی که نوعا درش اشکال کردن، دو مثالی که مرحوم سید فرموده، این دو مثال از نظر شما در این چارچوب و ضابطه قرار میگیره یا نه؟ چرا؟ ببینید میته منظورتون نه لب، ببینید نه منظور لحم دیگه، حالا خب زب سببه خب، ولی موضوع نیست. نه نه ببینید، شما دارید باز برمیگردید به اون معیاری که مرحوم آقای حکیم گفتن. میگه اگر سببی که این اثر رو داره قبلا حاصل شده، باید بر طبق فتوای اولی عمل کنه. لذا فرقی بین عقد واقعه به صیغه فارسی با له با حیوان مذبوح به غیر حدیث و ماء الغساله نیست. ایشون گفت فرقی نیست. ما عرض کردیم فرق هست، معیار یه چیزه ها، در انطباقش بر این موارد ما عقیدمون نه اون شبه که مرحوم سید اینجا منطبق کردن درسته. بله
ذبح
حیوان
با غیر حدیث
حلال
یا حرام؟
اصلا نه، این ذبح مثل بیع، ببینید مثل بیع فاقد شرایط، این که حکم تکلیفی نداره. حرام که نیست. حالا اگه مثلا بچه ای که حالا شرایط نداره بره بیع بکنه، این حرام که نیست. که کسی حالا فرض کنید این حیوانو با غیر حدیث ذبح کنه، طبق فتوای کسی هم که ذبح به حدیث را شرط میدانه، این کار حرام مرتکب که نشده. مهم اون آثاریه که برای این میخواد مترتب بشه، این که فی نفسه فعل حرامی نیست. که مشکل در اینه که آیا این آثار مترتب میشه یا نمیشه. اونی که میگه ذبح به غیر به حدیث باید باشه، یعنی شرطیت حدید بودن را برای آلت ذبح معتبر میداند، خب اون طبیعیه میگه حیوانی که اینجوری ذبح بشه این میته است، یعنی قابل خرید و فروش نیست، قابل اکل نیست، نجسه، همه آثاری که بر میته باید. فقط فرمودی خب معیار همینیست که ما عرض کردیم. میگیم اگه موضوع باقیه ولو سبب در قبل واقع شده باشه، ما کاری به سبب نداریم. ما میگیم مسئله صدور یک فعل جدید در رابطه با این عمل، در رابطه با این موضوعه. خب این موضوع اگر سابقا محقق شده و منعدم شده، دیگه فعل جدیدی در رابطه با او نیست موضوع. اما اگر موضوع باقیه، طبیعتا اینجا دوباره بخواد بفروشه یا او رو بخوره نمیتوان. نه من اونو مرحوم آقای حکیم میگه، اون میبره معیار رو رو سبب. بله بزرگان که حرف بد نمیزنن که خیلی خوب. اما بحث اینه به چه دلیل ما میخواییم ضابطه و معیار رو روی سبب ببریم. خیلی خوب، شما میگید این قبلا ذبح شده، خب درسته قبلا ذبح شده به غیر حدیث، اون موقع هم حلال بوده، اما الان اینی که باقی مانده این یک لحم مذبوح به غیر حدیده. من تا به حال طبق فتوای اولی عمل می کردم، اما الان رجوع کردن به دومی، از نظر دومی این میت هست. من نمیتونم در رابطه با او عملی و فعلی صورت بدم. همه حرف شما و اشکال شما اون روزم این بود که خب این زوجه هم قبلن به عقد فارسی به زوجیت این مرد در آمده. خب الان ایشون هم آقای پناهی هم فرمودن، خب الان هر گونه استمتاع میشه یه فعل جدید. یعنی الان فرض بفرمایید تا به حال خب زوجه او بود، قبلن هم به سیغه بود، ولی الان این زوجه بخواد مورد استمتاع واقع بشه، هر گونه استمتاع یا احکام دیگری از نفقه و چه و چه، خب همه اینها مترتبه بر زوجیته. خب اشکال شما این بود، خب این زوجه الان از دید این مرجع تقلید دوم زوجه نیست. پس مل فرق، یعنی اصل حرف مرحوم آقای حکیم بود که چه فرقی بین اون و این، مل فرق بین زوجت المعقود علیها بالعقد الفارسی و لحم المذبوح به غیر الحدید. خب اگر این لحم باقی هر گونه تصرف و فعل در رابطه با اون لحم جائز نیست، پس هر گونه تصرف و استمتاع هم در رابطه با اون زوجه صحیح نیست. ما پاسخی که عرض کردیم اون روز، امروز هم عرض میکنیم که فرق بین اون دوتا، ببینید اونجا این عقد وقع و عدم موضوع برای ترتیب آثار عقد زوجیت بوده، علیکم السلام و رحمت الله، عقد زوجیت بوده. خب این واقع شد و تمام شد، اما اینجا لحم باقی مونده. ما الان این لحم رو میخوایم بیع جدید در رابطه با او انجام بدیم. آثاری که میخواید الان بر لحم مترتب بشه یه عمل جدیده، اکل، فروختن، بیع جدید، اینا از دید مقلد مجتهد دوم اشکال داره، اما در رابطه با زوجه اینجور نیست. این زوجیت انعقدت و تمت، زوجیت تمام شد، موضوع منعدم شد، موضوع باید باشه تا حکم برش مترتب بشه. خب این موضوع در گذشته بر اساس فتوای اولی محقق شد، حکمش هم مترتب شد، این جواز الاستمتاع همیشه هست. دیگه شما وقتی در مورد یک زوجه به اصطلاح معقود علیها اینجور نیست که هر دفعه که این بخواد استمتاع بکنه بگیم اینجا آیا حکم حلیت داره نداره. یک حلیت، حلیت الاستمتاع ثابت شده تا زمانی که مانعی بیاد، این حلیت ثابت شد تمام شد رفت. اینکه الان بخواد طلاق بده باید به دومی فتوای دوم عمل کنه. بله اینکه اصلا اساس بحث همینه، طبق نظر مجتهد دوم نه زوجیت، هرچه این سابقا انجام داده باطله. ولی ما بنا نیست که بر اعمال گذشته به فتوای دومی نگاه بکنیم، بگیم تا اینجا پروندهش طبق نظر اولی درست بوده و تمام بسته، حالا که انهو میخوایم یک میگیم تو به گذشته کار نداشته باش، تو به گذشته کار نداشته، این حق باطل، این حق درسته. از این به بعد میگیم ما یه مخالفتیم زنه دیگه بگیریم، تفتبای شما عمل علی حال این مسئله 16، مسئله 17 اینه: اذا قلد مجتهدا من غیر فحص ان حاله ثم شک فی انه کان جامعا للشرائط وجب علیه الفحص و کذا لو قطع بکونهی جامعا لها ثم شک فی ذلک علی الاحوط. و اما اذا احرز کونه جامعا لها ثم شک فی زوال بعضها عنه کالعدالت و الاجتهاد لا یجب علیه الفحش و یجوز البناء علی بقاء حالته الاولا. امام رحمت الله علیه در مسئله 17 سه فرع را مطرح کردن. خوب دقت کنید، فرع اول، اگر کسی بدون فحص از شرایط مرجعیت از کسی تقلید کنه، بعد از مدتی شک کند که آیا او جامع شرایط بوده یا نه، مثلا عدالت داشته یا نه، در این صورت فحص بر او واجبه. ببینید اذا قلد، این تعبیر رو دقت کنید که این به هر حال دقیقا معلوم بشه ما موضوع بحثمون چیه. اذا قلد مجتهدا من غیر فحص عن حاله ثم شک فی انه کان جامعا للشرائط، بدون فحص رفته از این مجتهدی تقلید کرده، بعد شک کرده در این که این اون موقع جامع شرائط بود یا نه، اینجا میگن فحص واجب. فرع دوم اینه: اگر شخصی یقین داره که مجتهدی جامع شرائط فتوا بوده، بعد از مدتی که از اون شخص تقلید کرده شک کرده است در این که مثلا یکی یا بیشتر از شرایط فتوا را دارد یا ندارد، یعنی دارد یعنی داشته یا نداشته، نه اینکه الان داره، شک میکنه که قبلن او این شرایط رو داشته یا نداشته. اینجا هم میفرماد کذا علی الاحوط، اینجا در این صورت احتیاط واجب آن است که فحص کنه. فرع سوم اینه: مقلد احراز کرده که مجتهد جامع شرایط هست، مثلا اون موقع بر اساس بیانه عدالت اون مجتهد را احراز کرده، بعد از مدتی تقلید شک میکند در زوال بعضی از اون شرایط، یعنی شک میکنه آیا الان هم هنوز عادل است یا نه، در این صورت میفرماید فحص واجب نیست و میتواند بنا را بر همون حالت قبلی بگذاره و از او تقلید کنه. ببینید دقیقا امام این سه مسئله، این سه فرعی که گفتن چه فرقی با هم دارن. در فرع اول میگه بدون فحص رفته تقلید کرده، بعد الان شک کرده که آیا اون موقع اون شرایط رو داشت یا نه، در فرع دوم میگن اون موقع یقین داشت اون مجتهد جامع شرایط هست، الان شک می کند آیا اون موقع جامعه شرائط بود یا نبود. در فرع سوم مسئله از این قراره که یقین داشته یا احراز کرده به نوعی مجتهد واجد شرائط تقلید بوده، الان شک میکنه آیا اون شرائط هنوز هست یا نیست، آیا اون شرائط باقی است یا باقی نیست. خب این سفر ما حالا فعلا از حدود عبارت امام پا رو این برونور هم نذاشتیم، این سفر ای که دقیقا امام فرمود. مرحوم سید همین مطلب را در مسئله 42 عرب فرمودن، اذا قلد مجتهدا ثم شک فی انه جامع للشرائط ام لا وجب علیه الفصل. مرحوم سید به طور کلی فرموده اگر از مجتهدی تقلید کرده بعد شک کرده که آیا او جامع شرائط فتوا هست یا خیر، بر او فصل واجب است. خب ملاحظه فرمودید برخلاف امام که سه فرض برای مسئله تصویر کردن، مرحوم سید به طور کلی و به نحو مطلق حکم به وجوب فرض کرد. لذا اکثر محشین عربه اونجا تعلیقه دارن و به مرحوم سید اشکال کردن. خود امام در تعلیقشون بر این مسئله می‌فرماید علل احوت فی شک ساری و اما مع شک فی بقاء شرائط فلا یجب. سید فرمود اگر مجتهد از مجتهدی تقلید کرده بعد شک کرد که آیا جامع شرائط هست یا نه وجب علیه الفهم. امام می فرماید این وجوب فهم اولا احتیاطیه ثانیا در موارد شک ساری وجوب فهم ثابته. این اشاره به کدوم فرع امام داره؟ فرع دوم. شک ساری یعنی قبلن یقین داشته به وجدان همه شرایط، الان شک کرده در همون یقین ثابت، این میشه همون قاعده یقین یا شک ساری. پس اینجا اشاره به همون فرع دوم دارن. ولی اما مع شک فی بقاء شرائط فلا یجب، اینم اشاره به فرع سوم. دیگه تو این تعلیقه فرع اولو حالا به حسب ظاهر نگفتن، اما به نوعی ما عرض میکنیم فرع اولم در دل همین فرعه، حالا ما در توضیح خواهیم گفت. مرحوم آقای نائینی همینو فرموده تقریبا، مرحوم آقای بروجردی تقریبا، عبارات مختلفه ولی همه تقریبا اینجا با همین مضامین به مرحوم سید اشکال کردن. مرحوم آقای حکیم فرموده و فی اطلاقهی نظر. در حال این اشکالاتی است که اینجا شده. اگر ما بخوایم مسئله را به نحو صحیح تصویر بکنیم، خب این سه فرضی را که امام فرمودن، این سه فرض رو باید دقیقا مورد بررسی قرار بدیم تا حکمش معلوم بشه. ولی قبل از آنی که ما وارد بررسی فروض این مسئله بشیم، اون نکته رو عرض میکنیم که در این سفر دو حیث مطرحه که این دو رو باید از هم تفکیک کرد. توجه بکنید این دو جهت دو جهت مختلف. جهت اولا در این سفر همین مسئله وجوب فحش و عدم وجوب فحش، این که بالاخره هر کسی میخواد از مجتهد تقلید کنه باید فحش کنه، و قبلا هم گفتیم. لیکن حالا اگر در ادامه مشکلی از این ناحیه پیش آمد، شک کرد، حالا یا در زوالش یا در اصل وجود شرایط، اینجا خب باید ببینیم آیا فحش الان لازمه یا نه. اگر قائل به وجوب فحش شدیم، معناش اینه تا فحش جدید محقق نشده تقلید از اون مجتهد جایز نیست. پس از فحص و احراز شرایط است که میتواند تقلید کنه. این جهت اولا. لیکن جهت ثانیه این است که تقلید او از این مجتهد تا به حال چه وضعیتی داره، یعنی اعمالی را که او بر اساس فتوای این مجتهد عمل کرده در گذشته این چه حکمی داره. بالاخره شما میگید فرض کن در فرع اول بدون این که فحش کنه رفته از مجتهدی تقلید کرده، حالا شک کرده آیا اصلا اون واجد شرایط بوده یا نبوده. خیلی خوب، اون چه که امام در عبارت تحریر فرمودن این است که فحش واجده، ولی بحث اعمال دیگه اینجا مطرح نشده. یعنی از این دو جهت که در این مسئله و موضوع قابل پیگیریست، امام فقط به جهت اولا اشاره کرده، یعنی در هر سفر فقط بحث از فحص و وجود یا عدم وجود فحص رو مطرح کردن. در دو فرع فرمودن فحص واجبه، حالا در یکی به نحو فتوا، در دومی به نحو احتیاط وجود، در سومی هم فرمودن فحص واجب. خب اینم خودش موضوع یه تکلیفه، فحص هم فعل مکلفه، بالاخره ما باید فحص بکنیم الان که شک برامون پیدا شده یا نه. خب تکلیف معلوم شده، یه جاره امام میفرماید فحص واجبه، یه جاره میفرماید واجب. اما جهت دوم بحث که خب این جهت اصولا مبتنی بر لزوم فحشه، اگه ما گفتیم فحش واجب نیست، خود به خود مشکله تقلید مقلد از مجتهد در گذشته حل میشه. در فرض سوم، اگر فرع سوم اگر گفتیم فحش واجب نیست، خب اون معنیش اینه که در گذشته تقلید او هم مشکلی نداشت. اما در فرع اول و دوم این جهت ثانیه بحث مهمه که بالاخره در این دو صورت اعمال گذشته این مقلد چه میشه. این جهت در این مسئله مورد تعرض واقع نشد، جاش البته جای دیگره. اما خواستم دقیقا ذهن شما متمرکز بشه رو مسئله فحش، که اصلا اینجا بحث از این زاویه است. یه وقت این رو با صحت یا عدم ببخشید بله با صحت و عدم صحت اعمال سابقه مخلوط نکنید. این خودش یه موضوع مستقلی است، جهت دیگری است که باید در این مسئله مورد رسیدگی قرار بگیرید. حالا با عنایت به این مطلبی که عرض کردیم، اون سه فرع را یکی یکی مورد بررسی قرار می‌دهیم. همون فرع اول اونجایی است که مقلد بدون فحص از شرایط از مجتهدی تقلید کنه، سپس شک کنه که آیا اون مجتهد جامع شرایط بود یا نه. این فرع اوله، لیکن خود این فرع دو صورت داره. خوب دقت کنید که این دیگه در کلمات امام نیست. خود این فرع دو صورت داره. صورت اول، حالا اول تصویر دو صورت رو بگیم بعد صورت اول و دوم رو. چرا دو صورت داره اینجا؟ ببینید وقتی که گفته می شود مقلد بدون فحص از شرایط و حال مجتهد از او تقلید کرده، تارت هم به این صورت است که اساساً او معتقد بوده در مفتی این شرط یا شرایط اعتبار ندارد. یعنی مثلا معتقد بوده، براش محرز بوده که عدالت در مفتی شرط نیست. به عبارت دیگر شبهه در حکم داشته. چون چنین اعتقادی داشته دیگه نرفته فحص بکنه آیا او واجد این شرایط هست یا نیست. اخرى به این صورت است که معتقد بوده این شرایط معتبره در مفتی است، یعنی معتقد بوده که مفتی و مجتهد باید عادل باشه، لیکن در هنگام تقلید و رجوع به مجتهد اعتقاد داشته اون مجتهد واجد اون شرط هست، یعنی می دانسته عدالت در مرجع تقلید لازم و به گونه ای بوده که در اون زمان اعتقاد داشته که عرض به حضور شما مفتی واجد اون شرایط هست. به عبارت دیگر اینجا شبهه در موضوعه، یه وقت شبهه در حکمه، یه وقت شبهه در موضوع. حالا الان شک کرده که آیا اون موقع اون عادل بود یا نبود. در عبارت امام عرض کردم این دو صورت نیست، یه صورت رو بیان کرده. حالا ببینیم قرائنی که در عبارت وجود داره با کدام یکی از این دو صورت منطبقه. داره صورت اول رو امام میگه یه صورت دوم رو. حالا من توضیح بدم بعد شما ببینید که آیا کدام یکی از این دو صورت رو امام میگه. چند؟ ایشون یه صورت دوم، شما میفرمایید صورت اول. نه خیر، این دو صورت غیر از اون فرع دومه. ما این دو صورت رو در فرع اول داریم مطرح میکنیم. دقت کنید صورت اول ما الان فعلا وارد اون بحث نمیشیم، جهت دوم بحث ما کار نداریم. ما فعلا در جهت اولا داریم بحث میکنیم. اجازه بدید، اجازه بدید.
ها
نه بحث یقین نیست، نه 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 اصلا بحث یقین نیست، یعنی تو ذهنش این بوده که این عادله، اصلا دنبال نکرده. اجازه بدید. نه تو ذهنش این بوده، اصلا دنبال نکرده، تو ذهنش این احتمال نمی آمده، یعنی غیر از یقینه. حالا من توضیح میگم، اجازه بدید من توضیح بدم، این مشکل حل میشه. صورت اول ببینید، در فرع اولی ما، در فرع اول صورت اول اینه که مقلد اساسا معتقد بوده بعضی از اوصاف از جمله عدالت در مفتی معتبر نیست، لکن الان متوجه شده که این شرایط در مفتی معتبر است، ولی شک دارد آیا او در اون زمان واجد وصف عدالت بود یا نبود. شبهه در حکم. اصلا اصل عرض به حضور شما اعتبار این شرایط برای او مجهول بوده، مشتبه بوده، مجهول بوده، این به این معنی، یعنی فکر میکرده که اینو معتبر نیست. خب در این صورت قطعاً باید فحص بکنه از حیث وجوب فحص. تکلیف چیه؟ اون باید فحص بکنه. الان بره بگرده ببینه آیا این مجتهد عدالت دارد یا ندارد. قبلاً معتقد بوده عدالت معتبر نیست، لذا نرفته اصلا دنبالش ببینه اون مجتهد عادل یا نه. من غیر فحصن انحاله اینجا را میگیره دیگه. چرا مقلد رفته سراغ یه کسی من غیر فحصن انحاله؟ برای که اصلا معتقد بوده این شرط معتبر نیست، بدون فحص رفته تقلید کرده، الان شک میکنه. عجب، بعد از این که میفهمه عدالت معتبره شک میکنه در اون زمان او عادل بود یا نبود. در این صورت فحص واجبه، باید فحص بکنه، چون الان شک که در حجیت قول مجتهد و مفتی داره. تا زمانی که شک در حجیت قول این مجتهد داره تقلید از او جایز نیست، چون شک در حجیت مطابق با عدم حجیت. حجیت برای قول فقیه جامع الشرائط ثابت شده، بذار باید معلوم بشه این فقیه جامع شرائط فتوا هست یا نیست، تا فتوای او در حق مقلد حجت باشه. و تا زمانی که به صدا شرایط احراز نشه تقلید جایز. پس او همانطوری که در ابتدا باید تقلید میکرد، فحص میکرد و فحص بر عام واجبه، الان هم فحص برای او واجب. این صورت اول از حیث چی؟ وجوب فحص. اما از حیث اعمال گذشته، خب حالا این آدم اعمال گذشتش صحیح بوده یا نبوده؟ آیا اعمالی رو که تا به حال خونده انجام داده باید اعاده و قضا بکنه یا نه؟ اینجا باید دید جاهل قاصر بوده یا مقصر، یعنی آیا اساسا احتمال نمیداده این اوصاف معتبرند یا احتمال هم میداده و محضالک فهم نکرد؟ خب اگر جاهل قاصر باشه ظاهرا اعاده و قضا نداره، ولی اگر جاهل مقصر باشه ظاهرا باید اعمال گذشته را اعاده و قضا. اینم این جهت دومش. پس ما هر دو جهت را اجمالا، این دیگه حالا استدلالش رو در جای خودش باید رسیدگی کرد، اما ما در صورت اول از فرع اول هر دو جهت بحث را اجمالا اشاره کردیم. همونه صورت دوم از فرع اول که حالا این را هم باید بررسی کنیم هر دو جهت رو درش، تا بریم سراغ فرع دوم و فرع سوم. الحمدلله.